أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نبغو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. این که ذات اقدس را فرمود جریان اصحاب کهف را ما به حق بازگو میکنیم ناظر به جهات فراوانی است که این قصه را همراهی میکند. اولا اون چرا که اصحاب کهف گفتند ذات اقدس اله به احسن و ما یمکن اونها را بیان میکند. خیلی از مواردند که دیگران بخواهند گزارش بدن توانی هم که گزارشی رو نداره. این یک. دوم حالتی که این اصحاب داشتن اون حالت را هم قرآن کریم خوب تشریح میکند. دو که شاید مقدور خود اصحاب کهف نباشد. این که میگوین یو درک ولا یوسف، گاهی انسان یه حال و حالتی پیدا میکند که توان تعبیر اون را ندارد. این چنین نیست که هر وصف درونی را که انسان دارد قدرت اون را هم داشته باشد که خود تبیین کند. این دو. سوم هر کاری را که انجام دادن اون کار را هم ذات اقدس اله به خوبی تحریر می کند. چهارم کاری که خود خدا در برابر امر اول و دوم و سوم انجام داد اون رو خوبی تشریح میکنند. یعنی اونها حرفی زدن خدا در برابر حرف اینها آثاری مترتب کرد. حال و حالتی داشتن خدای سبحان برابر اون حالت افاضاتی داشت. فعلی داشتن کاری کردن خداوند در برابر اون کار پاداشی داد. پس هم تحریر قول، تبیین حال، تشریح فعل، این سه فصل پاسخ مناسب این فصول سگانه میشه شیش کار. این شیش کار را ذات اقدس اله فی احسن ما یمکن تبیین میکند. بعد میفرماید این فصول ششگانه اختصاصی به اصحاب کهف و رقیم و مانند اون ندارد. هر کس در هر زمان و زمینی لله قیام موحدانه داشته باشد ما این حرفها و افعال و فیوزات رو نسبت به اون روا می‌داریم، وگرنه میشه تاریخ و دفن در اون قصه ها میشه، در اون سرزمین میشه. این که فرمود نحنو نقص و علیک نبأهم بالحق صرف گزارش نیست. یه وقت یه مورخ یا گزارشگر شرح حال یک حادثه افرادی رو بازگو میکنن، اما درون اونها چی بود و این سعم را هم باید بازگو کنن، دیگه سعم ری در کار نیست. یعنی در برابر حرف اونها ما چه کردیم، در برابر حال اونها ما چه کردیم، در برابر فعل اونها ما چه کردیم، اینا دیگه تو کار نیست. خدای سبحان قصه ای رو حق میدوند که مجموع مبدع قابلی و فاعلی رو به همراه داشته باشه. لذا فرمود انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این رو هم تو قصه آورده. اونا آمنوا ما زدنا، اونا اهتدوا ما زدناهم هدا. این درون اونها را هم که مضطرب بود ما بستیم به محکم کردیم که ربسنا علی قلوبهم. این رمزه کرده قهرن. این میشه قصه حق. این فصول هفتگانه حالا در موارد دیگه هم هست. اینجا که مطرح بشه میبینیم معارف فراوانی توش در میاد، وگرنه میشه کتاب داستان و قصه تاریخ، در حالی که قرآن منزه از این سطح هست. خب نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنو ربهم، واقعا آمنو. ما هم بر اساس اون اصل کلی که هر کسی ایمان بیاورد ما به پاداش میدهیم، زادهم الله هدن، زادهم هدن و آتاهم تقواهم که در سوره 47 بود، برابر اون اصل کلی اینجا هم زدناهم هدا. اونها چون حالا تو قسم بحثای روایی بعد مرازه یه مقدار مرازه فرمودید، حتما یه مقدارم مرازه فرمایید. برخی از اینا جز درباریان اون حاکم عصر بودن. اینا وقتی که از اون دربار خارج شدن با اضطراب خارج شدن، در برابر یه حکومت خشنی که دینش دین شرک بود ممکن نبود کسی علناً بتواند مخالفت کند، با اضطراب و هراس خارج شدن. تنها عاملی که بتواند این قلب را مطمئن کند همون نیروی مقلب القلوب است، چون قلب را هیچ عاملی آرام نمی کند مگر مقلب القلوب. فود بر ربطنا علی قلوبهم، برای اینکه اینا ایستادگی کردن. یه وقت هست یک کسی منزویانه فکر توحیدی را در سر می پروراند، این دیگه مبارز نیست و کار او هم مبارزه نیست، این نمیگن قیام کرد. کم نبودن کسانی که راهبگونه منزوی می شدن، در یه غاری می رفتن و موحدانه عبادت می شدن، نه به کسی کاری داشتن نه حکومت ها با اونها کاری داشتن. اما اینا راهبان غارنشین که نبودن، اینا اهل قیام بودن. از غامو و قالو ربنا رب السماوات والارض، هیچ وقت شما نمی دیدید که حکومت ها با راهبان درگیر بشن. راهبان همیشه منزویانه فکر می شدن و منزویانه هم به سر می بردن، اعتراضی هم نمی کردن. از این تفکر راهبگونه خدا تعبیر به قیام نمی کند. از قامو فقالو، خب از قامو فقالو چی گفتن؟ گفتن رب ما همون کسیست که سماوات و عرض را آفرید و همون کسیست که سراسر عالم مربوب اوست و همون کسیست که خط توحید را در عالم ترسیم کرده و همون کسیست که اگر کسی از توحید ربوبی فاصله گرفت کجراه رفته و همون کسیست که توحید را در درون دل ما نهادینه کرده. صحنه قلب ما خالی از توحید و شرک نیست که بیاییم توحید را اثبات کنیم و شرک را راه ندیم. قبلا هم چه در سوره مبارکه نحل چه در سایر سور این معنا گذشت که این لا اله الا الله دو تا قضیه نیست. یا لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اینا دو تا قضیه نیستن. بازگشت لا اله الا الله یا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت به یک قضیه است. لا اله غیر اللهی که دلپذیر است و همه ما قبولش داریم. اگر این الا و معنای غیر است، چون که معنی غیر است، این جمعا یک قضیه است. یعنی غیر از همین یکی که ما داریم دیگران نه. این چه این نیست که صحنه دل خالی از شرک و توحید باشد و انبیا آمده باشند توحید را به ما یاد بدن، شرک را جلوگیری کنن، بلکه انبیا آمدن بفرمان این توحید درونی رو خوب نگه دارید، این شرک بیرونی رو راه ندید. لا اله غیر از همین اللهی که دل شما قبول داره همین. اگر الا معنای غیر شد چون که این چنین است، بازگشت این لا اله الا الله به یک قضیه است. اینم هم همین حرف زدن که غیر از الله چیز دیگر شتت است و ما شک نداریم در بطلان حرف اینها.
سخن از شک نیست، سخن از عدم العلم نیست، سخن از علم به عدم است. اینو دلیل ندارن، نه اینکه مطالبه بکنن بگن شما دلیل بیارید، نمیگن به اینکه شما اگر مشرکید حق با شماست دلیل بیارید، بگه دلیل ندارید. این لولایتونه در صدد بیان نفی سلطان است، نفی دلیله، نه اینکه اینها شک داشته باشن بگن ما موحدیم درباره شرک شک داریم، شما اگر دلیلی دارید اقامه کنید. از این سرخ نیست، چون از همون اول گفتن هر کس موحد نبود به شکت افتاد، یعنی بیراه است. خب اگر کسی فتوا داد به اینکه شرک شکت است، او جذب دارد به نفی دلیل، نه اینکه شکی داشته باشد که آیا اونا دلیل دارن یا دلیل ندارن. اونها موحد بودن، بلغت شرک رو نفی میکردن، بلغت لا سلطان لشرک، و کسی که بی سلطان سخن میگوید به گرفتار شتت میشود. قالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو، و این نفی تأکید است، لن ندعو من دونهی الهن. چرا؟ برای اینکه شتت است، ما از شتت برحذریم، پس از شرک برحذریم. اونگاه عرض میکنن به هم به خودشون هم به ذات اقدس اله، میگن در درون خودشون هم این حرف ها رو دارن که ها اولاه قومونا، ما مسئولیم بالاخره اینا رو هدایت کنیم. این تنها ها اولاه تخذو نیست، یه وقت از انسان احساس مسئولیت نمی کند، میگن یه گروهی هستن در فرم منطقه که مشرکانه به سر میبرن. اما اگر گفتیم ها اولاء قومنا، یعنی یک کاری باید بکنیم اینا رو هدایت بکنیم. این قومنا رسالت و مسئولیت اصحاب کهف را تبیین میکند، لذا تا اون آخرین لحظه هم بالاخره به فکر اینها بودن. ها اولاء قومنا اتخذوا من دونه سبحانه و تعالی من دونه آلهتن. حالا اینا چون هر کدام بالاخره گرفتار ارباب متفرقه بودن اون منطقه، هر کدام یه رب خاصی داشتن، این آلهه منظور یا فرشتگانن یا جنن یا قدیسین بشرن، نظیر عزیر ابن الله گفتن یا مسیح ابن الله گفتن، البته اینها قبل از جریان هست مسیح بودن. قدیسین بشر را اله میپنداشتن. منظور از این آلهه تنها سنگ و گل و چوب نیست، منظور از این آلهه هم اون مناشه بود که گفتن بنات الله هست یا جن بود. به تعبیر سیدن استاد رسمان لاله، این که اینجا ضمیر جمع مذکر سالم را به آلهه برگردون، را گفتن به این که هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهتن، نفرمود لولا یعتون علیها، ضمیر مؤنث بیاره برای آلهه، بلکه فرمود لولا یعتون علیهم. این آلهه را با جمع مذکر سالم ذکر، برای اینکه معلوم میشه اینها منظورشون این چوب و سنگ و اینا نیست، هم اون صاحبان این تماثیل و این اجرام و اصنام. لولا یعتون علیهم بسلطان بین، چرا نمیارید؟ نه اینکه توقع داشته باشد، این چرا نمیارید اعتراضی است، نه اینکه ترغیب میکنه برید دلیلتون بیارید. چرا نمیارید دلیل؟ چرا یعنی ندارید که دلیل بیارید؟ بعد چرا؟ برای که این جمله لولا یعتون علیهم سلطان بین هم مسبوق است به شتت، هم ملحوق است به زول. قبلا فرمود لقد قلنا اذن شتتا، این مسبوق بودن. بعدم ملحوق بودنش این است که فوت من علمو ممن افترا علی الله کذبا، شما میگید خدا شریک دارد، اولا این قضیه دروغ است، ثانیا میگید خدای سبحان اتخذ له شرکا، این فریه است. دروغ بستن به ذات اقدس اله بدترین ظلم دیگه. پس این جمله لولا یعتون علیهم بسلطان بین که هم مسبوق است به شتت، هم ملحوق است به ازلم، معلوم می شود اینا جزم به عدم دلیل دارن، نه اینکه جزم دارن، یعنی جزم دارن که شرک دلیل ندارد، نه اینکه لولا یعتونه، یعنی چرا دلیل نمیارید. خب این قصه با این وضع البته روایاتی هم که خواهد آمد به خواست خدا تبیین می کند. خب این شیطان از هر راهی وسوسه میکنه، شبهه ایجاد میکنه. بسیاری از افراد گرفتار حسن، هرچه به حس نزدیکتر باشه میپذیره. بعد این رو بعد سالیان متمادی در صبح انسان میفهمه تو خالیه، وگرنه الان اون رو دم عرض شد، شما وقتی میرید هند میبینید از مشپرستی شروع شده تا پرستش چیزای دیگه. از این طرف به ژاپن هم که سر میزنید یا به دنبال فالگیری هن یا به دنبال بت‌پرستی. در بخشی از چین هم بت‌پرستانی هستن که آیونی که رفتن آمدن گفتن می که بت‌های سنگی دارن به طول 18 متر قد این بت. الیوم که عصر علم است این چنینه. اگر این معارف نباشه، این گفتگوها نباشه، این نشتیاده ارائه حقائق وسیله اهل بیت علیهم السلام نبود و نباشه، بشر به حس نزدیکی دیگه. وقتی با اینکه اینا از در صنعت ژاپنیا در صنایع ظریف خیلی پیشرفتن، اما از در معارف خیلی خنکن، یا دنبال فالگیریان یا دنبال نحس و سعدن یا دنبال بت‌پرستیان. این چنین سر اینکه الان 3-4 هزار مذهب تو آمریکا و امثال آمریکا روزانه مثل قارچ سبز میشه. اینا یه وقتی هم به عرضتون رسید که ما مشکل جدیمون قبل از انقلاب این بود. می گفتیم عالم الان یه مثلثیه. یک ضلعش رو موحدان عالم تشکیل میدن، هم از مسیحی‌ها و مسلمان‌ها و یهودی‌ها و سایر اهل کتاب. یه ضلعش هم کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها مثل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مثل چین اینا تشکیل میدن. یه ذلش هم همین بودایی ها و بت‌پرست ها و هندو و بودایی و اینا تشکیل میده. اون هم رقمشون کم نیست. ما واقع نگرانی جدی ما این بود که اگر یه وقتی در اثر پیشرفت علم بساط هندویی و بودایی و سایر برحمان و برحمن و امثال ذلک زیرش آب بسته بشه و در اثر قدرت کمونیستی و الهاد اینها بشن کمونیست و اون کفه الهاد سنگین میشه، اونا میشن تقریبا 4 میلیارد، مسلمان ها میشن 2 میلیارد، موحدان میشن 2 میلیارد. این یه نگرانی جدی بود برای ما که اگه وقت اینجور شد ما چه بکنیم. اما دیم طولی نکشید که این الهاد، این کمونیستی مثل آدم برفی بدون کودتا، بدون انقلاب، بدون جنگ، بدون خونریزی آب شد. کسی کاری به شوروی نداشت، این آب شد. اما اون بت‌پرستی هم چرا مونده؟ بشر رو بالاخره باید یه چیزی سرگرم بکنه، به یه جای دل ببنده، برو به یه سنگ. این چنین نیست که بگه کل جهان رو من خودم اداره میکنم. این هیچ تکون نخورده، روزانه داره افزوده میشه. اما این کمونیستی مثل به آدم برفی آب شده. اگر مراکز علمی این قدرت داشته باشن پیام توحید را به زبان روز منتشر بکنن، امید این که انشاءالله اینها هدایت بشن، موحد بشن هست. پله اول توحید، از این عرفانهای کاذب در میان، از این هندویی و بودایی و امثال ذلک در میان. روزانه در آمریکا که مذهب مثل قارش گفتن 3-4 هزار مذهب همین سالهای اخیر در آمده، اینا رهبر ببنده. بعد وقتی وارد مرز توحید شدن، اونگاه اسلام و تشیع و برکت اهل بیت خودش بهتر نشون میده. فرض این است که اگر شیطان رو رها کنی، این سواری میگیره که در سوره مبارکه اسراء گذشت. خب شیطان کارش اینه. اما یک از سوالاتی که مربوط به روزای قبل بود که شیطان چه لذتی میبره؟ شیطان از گمراهی ما لذت نمیبره، ولی از گمراهی ما حسودانه انتقام میکشه. یک حسود، یک منتقم، یک قهار برابر قوه غضبیه کار میکند، نه برابر قوه شهویه. نباید گفت چه نفعی عائد او میشه مگر قوه شهویه او مش منشأ کاره. گاهی قهر منشأ کار است، گاهی جذب منشأ کاره. اونجا که قهر منشأ کاره، مثل این که گرگ میدرد، نباید گفت چه عائد گرگ میشه. گرگ گرسنه، خب یه دونه گوسفند حد اکثر بسشه، اما این که نمیخواد غذا بخوره، که این میخواد اون خوی درندگی رو ارضا کنه، لذا از هر طرف حمله میکنه، یه ده زیادی رو به صورت مردار در میاره. شیطان هم یه گرگ خوناشامی است، یه سباه زارع است، حسودانه دارد انتقام میگیرد از فرزندان آدم، نه اینکه حالا یک بهره نصیب او بشه. اما اینکه شرط ورودی در بهشت گفته شد دو چیز است، یکی ایمان، یکی عمل صالح، این برای مکلفینه دیگه. اگر کسی مکلفه و عمل صالح نباشه، مثل کسی که اول مرحله بلوغشه، این ایمان بیارو بعد هم بمیره، خب این مکلفه و عمل نبود تا ما بگیم عمل داره یا نداره. همین که بالغ شد ایمان آورد و بعد درگذشت. یا مشرکانی که قبل از وقت نماز یا روزه اینا ایمان آوردند و بعد درگذشتن، اینا نسبت به آینده مکلف نبودن، چون همین که ایمان آوردن درگذشتن. نسبت به گذشته کفار گرچه به فروع مکلف است همانند اصول، لکن بر اساس قاعده جب الاسلام و یجب و ما قبله، تمام سیئات اونها بخشوده میشه. این قاعده را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، همه فقها هم پذیرفتن، ما هم برابر همین قاعده عمل میکنیم. قاعده جب الاسلام و یجب و یعنی یقطع و ما قبله و اما قبله، بنابراین تمام سیئات حتی رباهایی که خوردن، من جاءه موعظه فانتها فله ما سلف. گرچه بعضی از مراجع رضوان الله علیه ایشون هم خواستن بگوین مسلمانی اگر توبه بکنه رباهای گذشته رو نواد برگردونه، ولی این آیه سوره مبارکه بقره درباره کفاری است که اسلام را پذیرفتن، رباهایی هم که قبلا خوردن دیگه لازم نیست برگردونن. البته اون چرا که اسلام آورد اسلام بر می دارد، اما اون چرا که اسلام نیاورد، اسلام امضا کرد، اونا رو بر نمی دارد. مثلا کسی قبل از اینکه مسلمان بشه یه زمینی، یه خانه، یه فرشی، یه باغراغی را اقساطی خرید، نسیه خرید، حالا که مسلمان شده معناش این نیست که دیگه چیزی بدهکار نیست، چون این دین مردم رو که اسلام نیاورده، اون دین فطری آورده و اسلام همو رو امضا کرده. اما قضای صوم، قضای صلوات، کفارات، نزول، این چیزهایی که اسلام آورده همه اینها رو برمیداره، اصل اسلام و یجب و ما قبله. اما چیزهایی که بنای عقلا بود و اسلام امضا کرده، یک کسی مال نسیه خریده یا قسطی خریده، پولی از کسی وام گرفته، اینا رو که قاعده جب بر نمی داره. خب پس اگر کسی تازه مسلمان شده و تکلیفی ندارد، وقتی که مرد همون ایمان کافی است، برای اینکه مکلفه و عمل نبود، سیئات گذشتهش که برابر قاعده جب بخشوده شده، حسنات بعدی هم که تحت تکلیف او نبود. اگر گفته می شود یا گفته شد که شرط ورود در بهشت دو چیز است، ایمان و عمل صالح و مکلفانه، شما کمتر جایی میبینید که قرآن کریم از بهشت و بهشتیان سخن به میآورد باشد، مگر اینکه این دو قید را عنصر محوری میدونه. در برخی از آیات بسیار کم از ایمان سخن به میان آمده که اون هم چون محفوظ به قرینه است با عمل صالح همراهه. اما اینکه این جعلناه سعیدا جرزا، یک بار سعید جرز می کند یا تدریج، این ممکن است یک بار باشه، ممکن تدریج، چون که در جریان این یشه یذهب کن و یعت به قوم آخرین او به قوم جدید، این طور گاهی ممکن است به تدریج یک نسلی رو منقرض بکنه و نسل دیگر بیاره، گاهی هم ممکن است در اثر حوادث غیر مترقبه یک جمعیت رو از بین ببره. این هم گاهی ممکن است به وسیله یک خزانی یک سرزمین رو خوش بکنه یا به تدریج مثلا اون سرزمین رو خوش بکنه. این هر دو راه ممکنه. و اما این که در جریان اصحاب کهف خدا فرمود ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا که احصا فعل ماضی است لما لبثوا امدا، یک اختلاف درون گروهی است که انشاءالله به خواست خدا در آیه 20 همین سوره مبارکه 19 و 20 همین سوره مبارکه خواهد آمد. 19 و کذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. این آیه نشون میده که اختلاف درونی بود، البته اختلاف بیرونی نفی نمیکنه. خود همین ها بعضیا گفتن ما یک روز یا نصف روز خوابیدیم، بعضی گفتن نه خدا میدونه اینجور نیست. خب این که میگه خدا میدونه اینجور نیست معنیش نیست که ما میدونیم 300 سال خوابیدیم به شما نمیدونید، معنیش هست که اینی که شما میگید نیست، ما بیش از این خوابیدیم و اما چقدر شما نمیدونید و چه حادثه‌ای در خارج اتفاق افتاد اونو نمیدونیم. لذا سفارش میکنن وقتی که میخواد برید نان تهیه کنید مواظب باشید که بالاخره کسی شما رو نشناسه، مواظب باشید که به خطر نیفتید. این نه برای آن است که اینا هیچ نمیدونن، ممکنه که بدونن 300 سال خوابیدن اما از اوضاع بیرون بیخبرن. یه وقت از 300 سال میگذرد یه حکومتی بر اساس همون حکومت 300 سال قبل رواج دارد، نظیر سلسله بدر عباس که علیهم من الرحمن ما یستحقون، سالیان متمادی تو این مملکت علیه اهل بیت تلاش و کوشش کردند. همون حکومت بود ولو 11 امام علیه السلام همین ها آسیب رسوندند، همین بدن عباس. گویا لیت جور بنی مروان دام لنا یا عدل بنی العباس فی النار و کان عدل بنی العباس فی الناری. حالا ممکنه بعد از 300 سال چندین خلیفه یا سلطان یا دقیانوس ها آمدن درختن ولی راه و رسم همونه، این یه احتمال. یا نه اینا رفتن و بدتر از اینها آمدن دو کار، این دو احتمال. یا نه اوضاع عوض شد و آدم های خوبی آمدن، سه احتمال. بنابراین ممکنه کسی از خواب 300 ساله خود با خبر باشد ولی از وضع بیرون خبر ندارد که آیا بیرون مثل گذشته است یا بدتر از گذشته است یا بهتر از گذشته. این رو ممکنه انشاءالله وقتی به آیه 18 رسیدیم اونجا مشخص بشه که در چه حالت است. مطلب بعدی درباره این عرفانیات عاشوراست که بعضی گفتن این رقیم اصحاب کهف و رقیم اینا دیوانی داشتن همراهشون بود که شرح حال خودشون رو می نوشتن، نام خودشون رو می نوشتن، تاریخ خودشون رو می نوشتن و انگیزه خودشون رو می نوشتن. این دیوان هم چون همراه اینا بود اینا رو گفتن اصحاب کهف و رقیم، اصحاب رقیم هم هستن، نه اینکه چون بعدها اسمشون در یه دیوان جداگانه نوشته شده یا لوحی نوشته شده که یکی از محتملات قبلی بود. اما در عرفانیات جریان کربلا مستحضرید که این قصه عادی نبود. خب خیلی از کرامتها رو ما دیدیم شنیدیم، اگر یه خبر معتبری که سندش تام بود دلالت داشت که این ذوات قدسی در اربعین اول از شام به کربلا رسیدن، ما نمیتوانیم نظیر سایر مسائل فقهی و اصولی بگیم این بعید است، منصرف است الی ماه و المتعارف یا از اون فرد غیر متعارف منصرف است یا به این فرد منصرف است. اینا دستمون باز نیست. تو مسائل معاملات، تو مسائل عرفیات اگر روایتی برسه بگیم این منصرف به عادیه. اما در جریان کربلای سید شهدا سلام الله علیه که بسیاری از معارف غیبی رو به همراه دارد، اگه یه سند معتبری باشد ما نأخذ به خب اگر چون که قرآن کریم نقل میکند که بعضی از شاگردان سلیمان سلام الله علیه گفتن ما این تخت بلقیس رو از یمن تا فلسطین که 80 فرسخ تقریبا ما قبلا تقوم من مقامک میاریم یا قبلا یرتد علی که طرفک میاریم، این همه معجزات و کرامات رو قرآن نقل میکند، ما چه دلیل داریم بر نفی اینها؟ غرض این است که نباید با قصه کربلا همون قصه معاملات و خرید و فروش و امور عادی با اونها رفتار کرد. بگه این منصرف با عادی است، این بعید است، مستبعد است، این را. اگر روایت معتبر باشد آدم میپذیرد در عربین اول هم آمده. منتها البته کار تاریخی باید بشه دیگه، سند ببینیم معتبر است یا نه. مطلب بعدی آن است که وجود بارکه امام سجاد سلام الله علیه وقتی که وارد کربلا شدند در هنگام دفن اجساد طیب و طاهر، بنی اسد که حضور حضرت بودند به راهنمایی حضرت اون اجساد مطهر رو جمع کردن آوردن در حرم مطهر سید شهدا و حریم اون حضرت، وجود مبارک ابی گردن حسین رو پایین با دفن کردند. در موقع دفن حضرت دستور میداد که این جنازه ها رو چیکار کنید، کجا دفن کنید، چی رو دفن کنید. درباره دو بدن مطهر که بدن سید شهدا سلام الله علیه بود که بدن عباس بن علی سلام الله علیه ما، حضرت خودش شخصا تشریف بردن قبر و شخصا این بدن مطهر، این دو بدن مطهر رو دفن میکرد. بنی اسد یا سایر همراهان اگر به حضرت عرض میکردن دفن جسد، گرفتن جسد، بردن در قبر به تنهایی کار یک نفر نیست، حضرت فرمود ان معی من یعیننی، با من کسانی هستن که منو کمک میکنن. خب اینا جزء عرفانیات کربلاست، جزء ملکوت کربلاست. اگر این مسائل جمع آوری بشه اون وقت رو قصه تلاوت قرآن بحث عمیق‌تری باید بشه که آیا وجود مبارک سید شهدا از درون این حرف را به گوش بعضی ها رسون یا از بیرون. اگر از درون باشد برابر اراده حضرت فقط کسی میشنود که حضرت خواسته. اگر از بیرون رسیده باشد خب اون هم باز مربوط به این است که به اذن خدای سبحان چه شخصی لایق شنیدن باشه چه شخصی لایق شنیدن نباشه. ولی اگر از بیرون باشه این سوال باید جواب قانون کننده بده که این صدای مطهر را چگونه فقط زید ابن ارقم میشنود. بعضی از اموری که لوکان لبان خواهد بود چجور فقط زید ابن ارقم شنید؟ آیا مصلحت نبود که همه بشنوند؟ وگرنه شورش به پا میشد و اگر هم در کوفه شورش میشد و قتل عام میشد دیگه به شام نمیرسیدند و جریان شام روشن نمیشد، اون رسالت و مأموریتی که سر مطهر داشته و سرا داشتن اونا عملی نمی شد. بالاخره باید توجیه بشه، یعنی تبیین بشه، بیان بشه. اینا اگر یه سند معتبری شد ما هرگز جریان کربلا را نظیر جریان فقه اصغر نمی توانیم حمل بکنیم بر متعارف و منصرف میشه به عرفیات و امثال ذالک. اینا راه خاص خودشون رو دارن. یه بعضی از آیون زحمت کشیدن یه مقداری در باره سخنان نورانی حضرت شهدا سلام الله علیه مطالب رو آوردن، حالا انشاءالله تکمیل بشه. اما اینکه گفته شد شیعیان ما اسبر از ما هستن، معناش این نیست که اون شیعیان معاذ الله درجاتشون از اونها بالاتر است. برای اینکه مثلا یک کسی که خب خیلی مقامش عالیست، امتحانات مهمی میده، این علمش، عملش، حالش قابل قیاس نیست با کسی که تازه راه افتاده داره امتحان میده برو الف با باشه. خب این برای او سخت است، اما برای اینکه خیلی از چیزها رو باید پشت سر بگذاره تا بعضی از امور رو بفهمه. اگر برای یک کودک دبستانی که تازه الف با رو یاد میگیره اون امتحان سخت است، معناش این نیست که چون او اسبر است یعنی خیلی سختی رو با تحمل بکنه بس درجه او بالاتر است. این دشواری صبر او برای جهل اوست، برای ضعف حالت اوست. این معناش این نیست که مثلا اونها از ما درجاتشون بالاتر است و امثال ذلک. حالا درباره این جریان کربلا انشاءالله به جدیت مطالب رو پیگیری کنید و هم مسئله عبادت هست در کار و از اون غربت هم این معارف در میاد. والحمدلله رب العالمین.